بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات بر آنها. از مسائل مربوط به زکات فطر این است که فقیری که فطریه به او میدهن لازم نیست عادل باشه. حالا این زکات فطریه که انجام میشود بسیار هم تأکید شده، انسان به شخص فقیری که باید یک سا گندم جو نان یا قیمتش رو و امثال اینها رو بدهد به قدر 3 کیلو، لازم نیست این فقیر حتما عادل باشه. بلکه اگر عادل نبود هم مصرف این زکات فطره هست. ولی همانطور که در زکات مال گفته شد، احتیاط واجب آن است که به شرابخور و بی نماز و کسی که معصیت را آشکارا به جا می آورد و متجاهر به فسق است، یعنی علنی کارهای خلافی انجام میدهد، فطریه ندهند. گاهی میشه کسی عادل هست که هیچ، فقیر عادل بسیار مورد، فقیریست عادل نیست ولی علنی هم گناه نمی کنه، علنی معصیتی انجام نمیده، این مشکل نداره که فطریه به او داده بشه. اما اگر چنونچه خیلی علنی گناه انجام میده و خیالش نیست، این رو بهش میگن متجاهر به فسق، کسی که این چنین هست احتیاط لازم اینه که فطریه به او داده نشود. احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک سا فطریه ندهند، یعنی همون پول 3 کیلو گندم یا برنج یا جو یا خودشو که میخواد انسان به کسی بدهد، این شخص مستحب است که به قدر 1 سا 3 کیلو به یک نفر داده بشه، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده باشن به همشون 1 سا نرسه، اون وقت مشکل نداره. ولی اگر چند سا به یک فقیر بدن اشکال نداره. پس یک کسی زکات فطرش چند نفرم سرپرستی خانوادهی زکات فطر رو که چند نفر هستن میخواد به یک فقیر بده، اشکال نداره. ولی مستحب اینه که به یک فقیر کمتر از 1 سا داده نشه و نیز اگر از جنسی که قیمتش 2 برابر قیمت معمولی آن است، مثلا از گندمی که قیمت آن 2 برابر قیمت گندم معمولی است نصف سا بدهد کافی نیست. اگر که مثلا گندمی است که خیلی مرغوبه قیمتش 2 برابر گندمای دیگه است، انسان نصف سا، نصف 3 کیلو 3 کیلو بدهد، بگوید خب این قیمتش که زیاد بالاست، نه قبول نیست. اگر پولش میده که مسئله آخر است که پول همون گندم معمولی رو بده اشکال نداره. اما اگر چنانچه جنس رو میده، جنسی است که قیمتش از جنس مشابه او بیشتر هست، نگوید چون قیمتش بیشتر نصف سا میدم، نصف اون چه که میگیم 3 کیلو بدهد خیر، بلکه بایستی 3 کیلو بدهد، نه اینکه نصفشو. صلواتی مرمت کنید. چی میشه؟ بله اگر که مشکل نداره، اگر که نمیتونه ترک کنه و تجاهر به فسق هم نداره، همینه که گفتیم مشکل نداره. بلکه یک آقای خدا رحمتش کنه وقتی فقیر آمده بود پول بهش داده بودن، بعد که رفته بود گفته بودن آقا این معتاده، گفتن بس بگیم بیادم ده. 2 برابر برشت دادم فعلا گرفتار و معتاده، ولی باید بعد نصیحتش بکنن که ترک کنه انشاءالله. صلواتی مرحمت کنم. تا روز گذشته دیگه حالا میبخشید ما هر روز صحبت اون چی بوده که حالا امروزه که دیگه به واقع خیلی صحبت کردن برام مشکل و اون سرماخوردگی شدیدی هست که حال رو گرفته. حالا امروز برای که شما خیلی اذیت نشین یه صلواتی برمت کنید. البته این صلوات از ما که ارزشش بیشتر از یه حرف هست که حالا برای این جهت، اما خب در این حال اینم یکی از خواسته هاییست که مشکل نداره. باز هم برای این که خداوند متعال عنایت کنه و همیشه در مسیر خاندان رسالت علیه السلام باشیم. صلوات دیگری نام تا جلسه گذشته از مثال های قرآن کریم صحبت می شود و عرض می شد که برای روشن‌تر شدن مطلب از مثال و مثل استفاده می شود و در قرآن کریم هم چنین کاری فراوان شده. بخشی از مثال های قرآن کریم که قسمتی از اونها بحثای اعتقادی بود، قسمتی از اونها بحثای اخلاقی بود، مسائل مختلفی بود تا روز گذشته به فضل الهی صحبت شد. امروز مطلبی که به عرضتون میرسد به خاطر اینکه دیدم مسئله دیگری بخوایم صحبت شو بکنیم، امروز تنها فرصت کم هست و تموم نمیشه. حداقل این مثال هایی که هست نوعا یک دو روزی وقت میخواد که صحبت بشه. ازا امروز اون بحثی که داشتیم به همون مقدار اکتفا میشه که از مثال های قرآن عرض کردیم و بسیار هم این مثال ها آموزندگی داره که معلومه به عرضتون رسید. امروز از آیه استفاده میکنیم که طبق بعضی از تفاسیر و بلکه احادیث در ارتباط با عید فطر هست که با همین فرصت امروزمون کفایت میکنه برای اینکه از این آیه شریف استفاده کنیم. لذا امروزی صحبت مثلها که داشتیم مطرح نیست. این آیهی که حالا خوندم سوره مبارکه اعلا، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. باز مناسب به نظرم این آمد که از این آیه استفاده کنیم، چون که مسئله عید فطر و زکات فطر مطرحه و این آیه شریف هم طبق بعضی از مدارک وحیانی هم در ارتباط با زکات فطر است و هم در ارتباط با عید فطر. لذا از آیات دیگر به نظر مناسب تر رسید که مورد صحبت باشه. حالا ترجمه آیه رو توجه می فرمایید. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. به تحقیق قطعی رستگار کسیست که تزکا، که حالا معناش مقداری صحبت میشه انشالله، خودشو پاک کنه، تزکیه کنه یا زکات مالشو بده یا زکات فطره رو بده. من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. رستگار کسی است که خدا را یاد کند، ذکر اسم ربه، اسم پروردگار را بیاورد، سپس نماز بخونه، فصلا، یا سپس درود بفرستد بر محمد و آل محمد. این ترجمه آیه است که قرائت شد. حالا توضیحاتی که عرض میکنیم بسیار بسیار مهم است، بلکه مهمتر از همه چیز است که انسان بفهمد که برنامه رستگاری، نجات، سعادتمندی چیه. اگر انسان در دوران زندگی فهمید که به چه چیز رستگار میشه، اهل نجات میشه، اهل بهشت میشه، اهل سعادت میشه، به چه چیز، و بعد به اون چی که فهمید عمل کرد، این مهمترین مسئله است. و لذاست که بجاست ببینیم که قرآن کریم رستگاری را در چه چیز دانسته، که انسان چه بکند که رستگار بشود. این کتاب مقدسی که کتاب انسان سازی، نجات بخش، سعادت آفرین است، گفته است که انسانهای رستگار کیا هستند، چه برنامه باید انسان داشته باشد که رستگار باشد. در مواردی قرآن کریم این مطلب رو بیان فرموده، گاهی با یک تفصیل بیشتر نشانه ها رو بیان فرموده. قد افلح المؤمنون مثلا تا آخر این آیات مربوطه، گاهی با یک جمله کوتاه قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، گاهی هم با یک سطر کوتاه همی که امروز خوندیم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. رستگار، کامیاب، خوشبخت، خوشبخت واقعی، خوشبخت واقعی، کامیاب واقعی چه کسیه؟ اینجا چنین فرموده است انسان کامیاب و خوشبخت واقعی کسی است که به خودش برسه، خودش رو تزکیه کنه، تزکا. بیشتر این معنا رو متذکر شدن مفسرین، یعنی تمیز کنه خودشو از پلیدی ها، آلودگی ها، یعنی از پلیدگی حسادت، پلیدی کبر، پلیدی زیان و ضرر به غیر رسوندن، پلیدی پلیدی های مختلف نفسانی، این خودشو پاک کنه، تزکیه کنه، تمیز کنه. که مکرر به عرضتون رسیده در این مورد که رستگار کسی است که خودش رو تزکیه کنه، قرآن کریم قسم یاد کرده بیش از هر مورد، یعنی گاهی برای یک مطلب مهم خداوند متعال یک قسم یاد کرد، گاهی دو قسم یاد کرده، ولی در این مورد مکرم عرض کردم 11 قسم یاد کرده که رستگار کسیست که این کار رو بکنه، به خودش برسه، از خودش یادش نره، تمیز کنه خودش. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها تا آخر قد افلح من زکاها، 11 تا قسم است، ولی 3 تا قسمش تکرار میشه که قسم به خود ذات مقدس حضرت حق است. تکراراش یکی حساب کنیم میشه 9 تا قسم. خیلی حرفه که خداوند متعال 9 تا سوگند یاد کرده. هیچ کجای قرآن چنین چیزی نیست برای اعلام این که رستگار کسی است که به خودش برسه، از خودش فراموش نکنه، خودشو تمیز کنه، خودشو پاک کنه. از چی؟ از رذایل اخلاقی. دیگه حالا هر کس ببینه که چقدر تو این فکر بوده که من چجوری وضعم، رذایل اخلاقی دارم یا ندارم. و وقتی انسان برسد به خودش، اون وقت تازه میفهمه چقدر خراب اوضاع. یادم بیاد اون جمله‌ای که بعضی وقتای زیاد می‌خوندم از آقا حضرت امیرعلی السلام، خیلی پر تذکر است. حضرت می‌فرمایند و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر، یعنی وقتی انسان تصمیم بگیرد که خودش رو پاک کنه، تازه اون وقت میفهمه که چقدر خرابه. و عند تصحیح الزمائر، یعنی وقتی کسی که تصمیم میگیره پاکیزه کنه باطنشه. تا تصمیم نگرفته انسان فکر نمیکنه چه خبره، انشالله خوبیم. مثلا وقتی برسه به خودش میفهمه. من گاهی اینجا مثال دارم، هر وقت اینو گفتم یا همیشه مثالی هم زدم، گفتم مثلا انسان دفتر کارش و مرکز کارش و یا خانش، گاهی این تا وقتی که تصمیم نگرفته که مرکز کار رو تمیز کنه نمیدونه چه خبره. یه وقتی میگه کمی تمیز کنیم، چشمش میفته یه مقداری به نظرش میاد که اوضاع رو به راه نیست، تمیز نیست. بعد میبینه عجب چقدر همه جا کثیفه، این میزی که جلوش هست میره زیرش گرد و غبار و کثیفه، اون طرف اتاق، اون طرف دفترش میره کسی. وقتی بررسی میکنه بعد میبینه که عجب چقدر همینطور بی توجه سر میکرده. وقتی برسه انسان به خودش میبیند عجب، میبیند هنوز وقتی بررسی کنه میفهمه خودش، هنوز زمینه حسادت که پیش میاد حسادت میکنم، هنوز زمینه تکبر که پیش میاد تکبر میکنم، هنوز زمینه های خلاف که پیش بیاد اهلشم. میبیند که این رذایل وجود داره. و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر، بروز میکنه پلیدی های آدم. اما تا وقتی حساب نکرده خیر. و خیلی مهمه که این کار رو انسان بکند، چه این که رستگاری در این تمیز کردنه، از خود فراموش نکردنه. بدترین گرفتاری و پیامد کار نادرست در قرآن کریم به نظر من اینه که قرآن بعضی رو میفرماید من کاما کاری میکنیم که اینا از ما فراموش کنن. این بیشترین جریمه است. که انسان گرفتار این بشه که خدا کاری بکنه که انسان از خدا فراموش کنه. خب این خیلی زشته. اون وقت جریمه این جرم به تعبیر درستر، جریمه این جرم چیه؟ کسی که از ما که خداییم فراموش کنه، ما کاری میکنیم که او از خودش فراموش کنه. نسو الله فانساهم، خدا رو فراموش کردن. خدا چکار کرد؟ حالا که خدا رو فراموش کردن، خدا پولاشون رو گرفت؟ نه، خدا رو فراموش کردن، خدا زور و قدرتشون رو گرفت؟ نه، خدا رو فراموش کردن، خدا شهرتشون رو گرفت؟ نه. و همچنین بقیه شؤون این عالم، اونایی که خدا رو فراموش کردن، خدا کاری کرد که اونا خودشون رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم. خیلی حرفه اگر یک کمی دقت بکنیم. اونهایی که نسوا الله، خدا رو فراموش کردن، کار ندارن به این که رضایت خدا چیه، خشم خدا در چیه، برنامه خدا چیه، ایچی. فراموش کردن از خدا، کار به کار خدا ندارن، کاری به دستورات الهی ندارن، که این بدبختی بسیاری است. جریمه این جنایت فراموش کردن خدا و همه چیز را، همه حقایق را چیه؟ دارم هی تکرار میکنم، جریمش اینه که خدا چی کار میکنه؟ خدا کاری میکنه که انسان از خودش یادش بره. یعنی تو این فکر نباشه من چه کار باید بکنم خوب بشم، من کیم، من چیم، من چه کار میکنم، عمر گذشت، تموم شد، من در چه وضعیم. فانساهم انفسهم. خیلی عجیبه اینه که خیلی شایسته است که انسان به فکر خودش باشه. قد افلح من تزکا. یه حالا امروز مثلا روز آخر این مجلس هست، حالا تا فردا انشاءالله روشن بشه و عید بشه و انشاءالله که خدا کمک کنه که کار هم ردیفتر بشه. تو این ماه مبارک رمضان خود به خود یه مقداری آجا اینجا هم جا هستش بکنم نیست صلوات مرمت کنم، این صلوات دیگه مرمت کنم، پس چی شد؟ عرضم به اینجا رسید که قد افلح من تزکا، رستگار کسیست که با خودش برسه، یعنی از خودش فراموش نکنه که وضع من چیه. عرض بشد که به قدری مسئله مهم است که خداوند متعال می فرماید کسی که از ما فراموش کنه، که این جرم بسیاری است، جریمش چجور ما جریمش میکنیم؟ پولش و زورش و قدرتش و شهرتش رو میگیریم؟ نه، چکار میکنیم؟ کاری میکنیم او از خودش فراموش کنه. یعنی تو فکر نباشه که من چکار میکنم خوب و خوب بشم. فانساهم انفسهم. این که عرض بکردم حالا که در این ماه مبارک رمضان خود به خود به فضل الهی اینجور جمعیت ها یه مقدار در مسیر تزکیه و تطهیر و پاکیزگی خود به خود قرار گرفتیم، خداوند این ماه را به گونه ای قرار داده که شیاطین یه مقدار دست و پاشون بسته است و زمینه کار خیر بیشتر و زمینه عنایات پروردگار زیادتر، و اینو ماه که تموم شد رهاش نکنیم، ادامه بدیم در جهت تزکیه‌مون به فکر باشیم. پس اینجور شد که قد افلح من تزکا، تزکیه کنه خودشو، به خودش برسه و مهمترین موفقیت برای کسی که بخواهد خودش را تزکیه کند این است که با هواهای نفسانیش بجنگه، از جنگ با نفسش یادش کنه. اینو فراموش نکن، هر که هست در هر وضعیتی که هست این نفس است که رها نمی کنه و این شیطان است که دشمن قریبی است و نزدیک. اگر انسان بخواد موفق بشه باید این حالت مبارزه با نفس، نفس چی چیزا میخواد حساب کنه، اگر چیزی که میخواد اینها مشروع است و معقول است بسیار خوب، مشکلی نداره، ولی اون نفسش هم بخواد، خیلی چیزا هست نفس آدم میخواد، خودم گفته عیب نداره، مشروع هست، عقلم میگوید عیب نداره، مشکل نداره. اما اگر چنونچه دید این چیزی که نفسش میخواد ممنوع است از نظر شرع و ناپسند است از نظر عقل، اونا رو انسان مواظبش باشه. خیلی این حدیث شریف که من دیگه فراغون میخوندم فوق العاده است که خاطرم بیاد، آقا حضرت صادق علیه السلام میفرمان که لا تدع النفس و هواها فن هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دوا. ظاهرن هم تهوی درست هم تهوا. خیلی لطیفه، جملاتش هم جملات خاصیست. لا تدع النفس و هواها، نفس رو با خواسته هاش راه نکن انسان، هرچی میخواد مشکل نیست، اشکال نداره، چشمش، گوشش، زبانش. لا تدع النفس و هواها و رها کردن نفس را با خواسته های نفسانی، این پستش میکنه. فکر نکنه انسان که این عظمت پیدا میکنه. و ترک النفس مع ما تهوا رداها، لا تدع النفس و هواها، که با هوای نفس رها شدنش موجب پستیش میشه. حالا هر کسی در هر سطحی، یک کسی هوای نفسش در مسائل جنسیه، یک کسی هوای نفسش در مسائل مالیه، به هر صورتی که شده حلال حرام جمع کنم پول داشته باشم، یک کسی هوای نفسش در مسائل اجتماعی هر طور شده به قدرت برسم، به شهرت برسم، یک کسی هوای نفسش در این مسائل این چنینی است ریاست داشته باشم، حالا هر نوع ریاستی. و هر کسی اگر چنانچه با این خواسته های نفسانیش نفسش رو رها کرد پستش میکنه، نه این که عظمت بهش بده. لا تدع النفس و هواها، که اگر با این هواهای نفسانیش رهاش کرد انسان پست میشه، بلکه پست میشه که هیچی، به زحمت هم میفته. و ترک النفس مع ما تهوا عزاها، اذیت هم میشه. من عبر که حدیث رو گفتم یادم میاد اینجوری از کردم، گفتم یه بچه گاهی با چاقو، با وسایل خطرناک، با وسایل برقی اینا بازی داره میکنه، چیزای برنده، اون وقت یکی هم میگه نذارین با اینا بازی کنه، کسی که درست نمیفهمه میگه بذار بازی کنه، جوابش اینه که یک کمی بازی کنه خوشش میاد، اما فاصله نمیشه دستش میبره، موجب زحمت میشه، موجب اذیت میشه. انسان اگر نفسشان با خواسته هاش راها کرد، بدونه که به اضافه ای که پست میشه اذیت هم میشه. حالا بیشتر به این جمله آخر گفتم که چی؟ چه باید کرد؟ و کف و نفس اما تهوا دواها. این که انسان تصمیم بگیرد که بجنگد با نفس جدی، دواش اینه، یعنی رستگاری که اینجا داریم بگیم قد افلح من تزکا، رستگار کسی است که به خودش برسه، خودشو تزکیه کنه، یعنی راهش اینه که با هوای نفسش بجنگه، مبارزه کنه. چه دیگه میدونیم که چقدر بهش تاکید شده. البته کار مشکلی هم هست دیگه. معمولا هم انسان با خودش میگه که حالا باشه بعد از این انشاءالله، حالا این دفعش باشه بعد از، مخصوصا تو معصیت هایی که چیزی علنی نیست که دیگران هم در جریان باشن، وقت نفس اونجا هم بیشتر فعالیت بکن. اما اونایی که در فکر هستن، به محض این که برخورد میکنن جای هوای نفس است و نفس داره وادار میکنه، جدی سریع تصمیم میگیرن. نمیگویم باشه فردا، که باز فرداش هم گفته میشه باشه پس فردا، پس فرداشم که بیش میاد باشه فردایی بعدش و آکر دار. خیلی جدی تصمیم میگیرم. حالا دیگه اینجور که صحبت میکنم به آخر آیه دیرتر میرسیم، ولی حالا اینم داره که خسته نشده باشید عرض میکنم که چجور اونه که فکرن همونجا تصمیم بگیرن. به یک مناسبتی فکر میکنم این تازگی ها از کردم که خدا رحمت کند یکی از مراجع بزرگ را اسم آوردن شدم، مشکل نیست، معروم آیا حاج حسین قومی زبان الله تعالی علیه، ایشان که خب بین مراجع باز خصوصیت تقوا که در همه مراجع هست در ایشان یک قوت بیشتری. و بعد یه آقایی میگفت میرفتم روز عید بود به والا به مناسبت عید میرفتم خدمت شد، بین راه که میرفتیم به یکی از رفقای قدیمیشون برخورد کردیم و گفت کجا؟ گفتم منزل آقا. گفت ما دیگه نمیاییم، ما فهمیدیم که ایشان هم چنین چنان، حالا تعبیرش رو میگم ملازشته، گفت که ما دیگه فهمیدیم ایشان هم بنده شکمه، دیگه نمیاییم اینجا، حالا 20 سالم هست که بودیم. گفتم ما که هنوز نفهمیدیم، رفتیم و روز ایدون نزدیک ایشان هم که بودم، از نزدیکان رو نزدیکشون نشستم، نزدیکشون که نشستم از جریان بین را یادم آمد که این جناب گفت آقا فلان و ما نمیاییم، خندم گرفت از جریان. ایشان فرمودن که خندیدی، اینجا چیزی نبود که بخندی، مثلی که تو ذهن خودت یه چیزی به ذهنت آمد خندت گرفت. گفتم بله آقا همینجور. فهمودم مثل که مربوط به منم هست که اینجا که نشستی یادت آمد و خندت گرفت. گفتم بله آقا مربوط به شما هست. فهمودم که اگر گناه نداره بگو، اگرم گناه داره ولو مربوط به منه که آره معمولا اینجا وقتا دلش میخواد بفهمه دیگه، اگر گناه داره نگو، اگر گناه نداره بگو. گفتم نه گناهی نداره. جریان این نقل کردم که همچی شد و همچی گفت و منم همچی گفتم و اون همچی گفت. توسط میکردم فرمودن که توی این جریان حق با اوس از جهتی، با هم بودیم مجلس عروسی بود و خب من که آقای شهریم و شیرنی خوبتری هم آوردم پیش ما گذاشتند و دوست داشتن بخوریم دیگه، ما گفتیم اینا دوست دارن بخوریم، یک کمی بخور. یکم شروع کردم بخورم، یکم خوردم، دیدم شیطان ول نمیکنه، میگه کم بخورید ها، شما عالم زاهد عابد شهر و شخصیت اول شهر رو فکر نکنه این نادرین شما شیرینی میخورین، علاقه بین چیزو دارین. هی دیدم هی اصرار میکنه که شیطان که کم بخورید ها کم، دیدم ول نمیکنه. هوا آمده، هوای نفس آمده، ریاکاری آمده، شیطان هم ول نمیکنه. اونه که اهل کارن همونجا کار صورت میدن، همونجا کار صورت دادم، شیرینی ها کشیدم جلو، بسم الله الرحمن الرحیم رو شروع کردم خوردن. هی من میخوردم، این رفیق من که با تو این گفته، اینم که صحبت همونه، هی میگفت لا اله الا الله سبحان الله لا اله الا الله سبحان الله. نمیدونست که من دارم چه کار بکنم و چه جنگی در جریانه. به حساب خودش من دیگه علی شکم شدم، اینو فکر کردم. منظور این بود که همونجا کار صورت میدم، نه این که فردا دیگه تصمیم میگیرم پس فرداش تصمیم. خیر، برای این که ارزش داره رستگاری، و کف و نفس اما تهوا دواها. یه آدم حسابشو بکنه که یه هر کسی خودش میدونه که تو این وقتا چی میشه، چجوری میشه. قد ابر من تذکا، خب این یک معنی تذکا، یک معنی تذکا هم اینه که زکات فطرش رو بده، که گفتیم امروز دیگه روز آخر بود، این مثال هایی که نگفتیم تمومش کردیم. و بعد به ذهنم زد که این آیه که مربوط به زکات فطر هم طبق بعضی از روایات هست و مربوط به عید فطر هم هست، از این آیه صحبت کرده باشیم. رستگار کسیست که زکات فطرش را بپردازه، اینه که مهم است. و میدونیم اسلام به دو چیز خیلی اهمیت داده، یکیش رسیدن به ضعفاست، یکی دومش هم مربوط به قسمت دوم آیه است که انشاءالله عرض میکنم، که اتفاقا در هر عیدی خداوند متعال دستور هر دو شد. یکیش همین که انسان تا میتواند به نیازمندها برسه، این هر چه فکر کنیم بیشتر از آن تأکید شده که انسان از اموالش استفاده کند برای زندگی بعد و به فقرا رسیدگی داشته باشه. و برای انسان هم خیلی مفیده، دفع بلاها میکنه، زمینه درجات عالیه درست میکنه. اگر درست خاطرم بیاد این حدیث شریف، یه وقتی یه جمعی سفر تجاری رفته بودن، وقتی بر میگشتند و اجناسی خریده بودن، بهشون خبر داده شد که در مسیر تا مقصدی که مثلا مدینه بود، در برگشت دزدهای سر راه هستن که خیلی خطرناکن. فکر کردن چیکار کنیم، خبری بود که وحشتشون انداخت. یک کسی تو اون جمع گفت میدونید که آقا حضرت صادق علیه السلام هم تو جمع ما هستن، تو کاروان و قافله هستن. گفتم خب بله آقا هم تشریف دارن. گفتم حالا یک کار میکنیم، بریم خدمت حضرت، میگیم آقا این اموالمون رو همش رو به شما میبخشیم با یک شرط، با اون اینه که اموال مال شما، شرطش اینه که وقتی مدینه رسیدیم به ما برگردونیم. آقام که آقان دیگه میگن خب حالا باشه. مثلا آمدیم خدمت حضرت، گفتیم ما تصمیم گرفتیم جمع قافله که این اموالی که خرید کردیم این همه رو به شما ببخشیم، بدیم به شما. یک شرط داره، مدینه که رسیدیم ما برگرد. حضرت توسط میکردن دیگه طبع مطلبه، فرمودن چی شده، مثل که نقشه ای دارین مثلا. گفتن بله واقعش اینه، گفتن دزدی سر راه هست، ما گفتیم اموال که مال شما بشه، با خودمون گفتیم، نیست نگفتم، با خودمون گفتیم وقتی که مال حضرت صادق علیه السلام باشه یا خدا بهتر حفظ میکنه، یا اون دزده بفهمه که حضرت صادق هستن ما رو آس میکنه، یا کاری میشه که بالاخره حفظ بشه. گفتیم به شما ببخشید. حضرت فرمودن که خیر، تصمیم بگیرید ثلثی از این اموال را، ثلثی از سود اموال را، هرچه فروختید سود کردید ثلثشو بدید به فقرا که خدا حفظ کنه. گفتن آه همین کار رو بکنم. گفتن بله. به تعبیر من، نه اینکه رو جنس بیارید به قدری که میخواین انفاق کنید، نه طبق معمول فروش بشه یک ثلثشو. و گفتن باشه. راه افتادن، اتفاقا رسیدن به همون دزدا، دزدام رسیدند و ریختند و کاروان رو، افرادش رو گرفتن، دست و پاشون رو مثلا بستند، اجناس هم دارن میبرن و یک همچه وضعی درست شد. یک وقت دیدن که رئیسشون این جمع دزدا داره به سرعت میاد و این جمعی هم که گرفتار شدن، این کاروان، دیدن که بله رئیسشون به سرعت آمد و تا چشمش افتاد به حضرت صادق علیه السلام دستور داد که همه را آزاد کنید، رها کنید، به این اجناس برگردونید. و آمد خدمت حضرت صادق و عرض ادب کرد. آقا فهم بودن چی شد؟ گفت بل من دیشب خواب دیدم پیامبر گرامی را فرمودن که فردا از اینجا قافله‌ای رد بشن، در این قافله فرزند من است، مواظب باش به اینها صدمه نخور. اینه که من حالا رفقام آمدن مشغول کار معمولشون شدن و منم از خوابم یادم آمد و خودم رسوندم و میدم شما تجیب دارین و عذرخواهی میکنم ببخشید. راه افتادن و اون وقت این شخصی که رئیس این جمع بود و حضرت گفت آقا مثل ما یه جمعی دیگه هم جلوتر هستن دزدا، اجازه بدید من با شما بیام که از اون ردتون کنم. حضرت هم بودن نه، اون خدایی که ما را از تو رد کرده از اون هم رد میکنم، به تو احتیاج نیست. چی شد؟ رسیدگی به فقرا، تزکا، اصل خود در مسیر ضعفا و مستمندها کمک بودن بسیار مهم. وقت زکات واجب انسان هم که معلومه، در هر حال زکات فطره، قد افلح من تزکا یک معنا شده، حدیث هم داره که زکات فطره. و ذکر اسم ربه فصلا، و رستگار کسانی هستند که خدا رو یاد کردن، یاد کنن، متذکر بشوند، به یاد پروردگار باشند. و ذکر اسم ربه، که چقدر هم تأکید شده انسان متذکر باشه، اون کاری که لازم انجام میده در ذهنش میتونه ذکر بگه بگوید، نه به گونه ایست که در اون کار گرفتاریست و متوجه اون کار هست و بعدش اون وقت ذکر بگوید. در هر حال انسان اگر چنانچه تصمیم بگیرد بر این که از فرصتهاش استفاده کنه و خدا رو یاد کنه، اونقدر انسان بعد از این زندگی حسرت میخورد که میبیند که عجب میتوانسته با یک ذکر چقدر منافعی گیرش بیاد، قفلت کرده، نکرده این کار. چقدر از پاداش ها در قیامت برای همین ذکراست، همین ذکر شریف سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر نمی شود بیان کرد که چقدر پاداش داره. دیگه خداست، وقتی خدا رو کسی یاد کند به عظمت چه می کند خدا در ارتباط با این یاد، خودش می دونه. خیلی حیف است که فرصت ها بگذرد بیاد پروردگار. گاهی هم میشه که بعضی ها در بهش به خداوند عرض بکنه خدایا این فلانی هم محله‌ی ما هم مسجدی ما به تعبیر من بود و رفیق بودیم با هم در یک سطح بودیم، حالا چی شده که اینقدر اون غرفات اولیه بهشتی رو بیشتر از من داره؟ گفته میشه بله، ولی اون بعضی از کارار میکرد که تو نکردی، بلکه یکش همینه که این ذکر میگفته از ما میخواسته، دعا میکرده. در هر حال مشخصه و ذکر اسم ربهی فصلا و بعد هم نماز بخونه فصلا. آه حضرت صادق علیه السلام یا حضرت رضا علیه السلام هم به یک کسی میگوین که صحبت این آیه میشه، این فصلا یعنی چی؟ اون همینو میگه، میگه که آه یعنی نماز بخونه. در کتاب شریف اصول کافی است، ولی من اینجا که دارم میخونم از تفسیر کنزه که قال دخلت علی ابوالحسن رضا علیه السلام، خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم، فقال لی ما معنا قوله و ذکر اسم ربه فصلا. حضرت فرمودن این آیه چجور معنا میکنه، معناش چیه؟ فقلتو کل ما ذکر اسم ربهی قام فصلا، معنیش اینه که خدا رو که یاد میکنه پاش نماز بکنه. حضرت فرمودن این که خیلی زحمته، تا میگه یا الله پاش نماز بکنه یک مشکل میشه که به کلفت و زحمت میفتد. که فقلت دعلت فداک فکیفهو، گفتم آه بس چیه معنیش؟ حضرت فرمودن کل ما ذکر اسم ربهی صلا على محمد جانس بل ایش سلوات بینی کم جلو دردش بیم سلوات ما قاطعا بگیم سه تا صلوات بفرستن به این جلو ما امروز به حرف آقای حسینی کردیم و روزی دیگه هم اشاره میکردن نمیگویم، چون خیلی فرق نمیکنه، نگیم و نگیم تفاوتی نمیکنه، چیزی نیست. سلام دیگه هم برمت کنیم آقای حمدی هم کنیم یه یک حدیث دیگه که براتون بکنم عرضم رو جمع کنم، اینه که در تفسیر هست قد افلح من تزکا قال زکات الفطره، که عرض کردم فاذا اخرجها قبل صلات العید، این زکات فطره را قبل از نماز عید انجام بده. و ذکر اسم ربه فصلا قال صلات الفطر والازهار، نماز عید فطر و همچنین عید قربان. پس قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، حدودا توضیح داده شد، ترجمه شد، ظاهرش همین شد که رستگار کسی است که خودش را تمیز کنه، تزکیه کنه، پاک کند و خدا رو یاد کند، سپس نماز بخواند یا همون درود بفرستد بر محمد و آل محمد علیه السلام. و همچنین عرض شد معنا شده به زکات فطره صلا هم به نماز عید فطر. و ضمناً عرض کردم که دو چیز در دینمون خیلی مورد تأکید است، یکی به مستمندان رسیدگی و دیگر توجه به خدا داشتن، یاد خدا، دعا، ذکر پروردگار. اینجا هم ترتیب آیه شریفه درش لطیفه است. وقتی دل تمیز شد، پاک شد، زمینه ذکر خدا به زبان بهتر فراهم میشه. و وقتی که زمینه ذکر خدا به زبان، اون وقت صلا هم اگر خود نماز باشه، نه به اون صورتی که هر وقت خدا رو یاد کنه نماز بکنه به طور کلی، باز با جواره به یاد پروردگار و نماز خوندن، این حرکت تکاملی انسان است که وقتی تزکیه شد، بعد در ارتباط با گفتار و رفتار نیز موفق می شود که کارش رو به راه باشه. و به طور کلی رسیدگی به ضعفا و درخواست از خدا و یاد خداوند متعال بسیار مهمه. و مکرر هم صحبت شده و همه می دانیم از چیزهایی که خیلی خیلی اهمیت داره همینی که از یاد خدا انسان غفلت نکنه. حالا چه چیز بخواد از خدا، چه همینجوری خدا رو یاد کنه. و اینجور نیست که دعا کردن، چیز خواستن از خدا اثری نداشته باشه. بر اساس سلسله علی و معلولی عالم در جریان است و دیگه دعا هم تأثیر نداشته باشه، که بنابر بعضی از مبانی دیگه کار به اینجا میرسه و که دیگه دعا تأثیر نخواهد داشت، به خاطر اینکه اساس خلقت بر یک اساس علی و معلولی در کار است و در جریان است و چنین نیست که بخواد تأثیر داشته باشه. حالا یه آقایی نقل میکرد که یک کسی که یه همچه افکاری داشته که بر اساس علی و معلولی کارها انجام میشه و دعا هم طبعا تأثیر نداره، میگفت که تو قرفه سهن کهنه میشسته بودیم یه صحبتی مثلا خیلی سال قبله، شاید 70 سال قبل، یک گدای این داشت میرفت و چشمشم نابینا بود و اثار میزد زمین، میگفت خدا مثل من تو رو نابینا نکنه، بده در راه خدا. یک کسی که چنین افکاری داشت که خیلی شخصیت مهمی هم بود از جهت این جهت، اونم که بود همونطور که داشت با بقیه صحبت میکرد و حرفشون میزد، گفت که اگر علت این کار محقق بشود انجام میشود و اگر علتش محقق نشود انجام نمیشود. به این نیست که بده در راه خدا که خدا تو رو چنین نکنه که دعا مثلا. اینم باز این نابینام همینطور اصلا خود جذب گوش دادینه، اینه که گوش داد آنشان دیگه نزده که ایدم هم داره میتونم این روز شلوغ میکنه، اصلاش میزن زمین رو راشه میرم، شنید این حرف رو که این گفت بر اساس علی و معلولی کار چنین و چنان. اینم گفت که بده در راه خدا، نمیدم چه زندگی هستید یعنی رو دادیم خدا هم چنین کنه چنان، بده در راه خدا. اون گفتن به تولی ما یک کار نمیزن. در هر حال دعا خیلی فوق‌العاده است و غفلت نکنیم و همیشه به یاد پروردگار و از خداوند متعال درخواست داشته باشیم. امیدواریم که خداوند متعال این ماه رمضانی که بر همه بندگانش گذشته است و در مسیر توجه و خدا و روزه و مسائل مختلف، خداوند متعال همه را کمک کند که استقامتی داشته باشیم در تتمه عمرمون. و عرض میکنیم بار پروردگار را به حقیقت معصومین علیه السلام توفیق هرچه بهتر در جهت توجه به تو و انجام وظائف به هممون کرامت بفرمان. حالا من امروز که روز آخر این محفل هست، مستقیم روزهای گذشته تا توسل به ذیل عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها ابتدا نداشته. و حالا امروز به ذهنم زد که عرض ادب به ساحت مقدس حضرت زهرا علیها السلام داشته باشیم و من یک مقدمه توسل انشاءالله به فیض توسل میرسید و از بزرگان و بزرگوارانی که تشریف دارم در مجلس و شخصیت های علمی که از قم مشرفن مشهد و خدا سایه همه شخصیت های علمی که برای جامعه مهمند و مفیدند بر سرمون مستدام بدارند، حالا برای اینکه عرض ادب به ساحت مقدس حضرت شده باشد و از این بزرگواران هم عذرخواهی میکنم از صحبت های اضافی اگر داشتم عفو فرمایند، عرض میکنم که وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی شخصیتی که به وصفمون نمیاد و عرض ادب به ساحت مقدسشون زمینه خیرهای فراوان برای همگان هست. در فضیلت بی بی این دو سه جمله کفایت میکنه که عرض کنم در کتاب شریف اصول کافی است که در دو باب داره که جبرئیل آمده است محضر حضرت زهرا علیها السلام و سخن گفته و اونها یادداشت شده. جبرئیل آمده و ایشان اون مجموعه سخنهای جبرئیل و چنین مسائلی شده مصحف حضرت فاطمه علیها السلام. مصحف دارن، جبرئیل برشون نازل شده. یک شخصیت این چنینی به وصف نمیاد. من ابتدا یادم میاد در سخنرانی یکی از علمای اهل سنت شنیدم، بعد دیدم که بعد خودمونم فراون داریم که باز از بعد دیگری نشون دهنده عظمت بی بی است که این چینه که وقتی حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن، آقا حضرت مجتبی امام حسن علیه السلام که متولد شدن، بی بی حضرت زهرا علیه السلام نماز مغربشون رو خوندن و حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن، قامت فصلت العشاء. یعنی پاک و پاکیزه و طاهره و مطهره فرزند متولد شده و نماز مغرب خوندن، وقتی پا میشن نماز عشا خوندن، جان قربان شد. لیکن به وصف نمیاد عظمت شخصیتی که پیامبر گرامی. اینا ساده میگذریم گاهی از این جملات، پیغمبر اکرم دستشو نمی بوسن، چه خبر؟ ام و ابیها میگن. این ام و ابیها رو من یه معنی سادهی به ذهنم میاد که در این سادگی خیلی مهمه، یعنی برخورد من پیامبر با دخترم زهرا سلام الله علیها برخورد پدر و فرزند نیست، برخورد فرزند و مادر است. ام و ابیها چی میشه؟ ام و ابی اینه که امروز عرض میکنیم بی بی ما هر چه هستیم خودتون میدونین که همه من دوستتون دارم. من یادم میاد یه وقتی شعر عربی بود که میخوندم، تو اون شعرها اسم ائمه اشاره شده بود، وقتی اسم حضرت زهرا علیها السلام میامد مردم یه انقلابی خودشون پیدا میکرد، انقلابی دارم. این واقعیت حالا دلها رو میفرستیم مدینه، نمیدونیم مدینه کجا، قبرستان بقی، بین قبر و منبر، تو خانه شون قبرشون کجاست نمیدونیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا ایها الصدیقه، السلام علیک ایتها المظلومه، السلام عليك يا بنت رسول الله، إذا زاغت بك الأهوال يوما فسق بالواهد الفرد الألي، فسق بالواهد الفرد الألي، اون آخرش این اشعار اینه که به خدا تکیه کن و توسل کن، به پیامبر گرامی و به امیر المؤمنین و به فرزندانشون و به فاطمه زهرا علیها سلام الله. آری با ادب بیشتر عرض میکنیم، السلام علیک یا بنت رسول الله ایتها المظلومه، ولها جلال ليس فوق جلالهم إلا جلال الله جل جلاله، ولا نوال ليس فوق نوالها إلا نوال الله أما نواله. نمیخوام مصیبت سنگینی از بی بی عرض کرده باشم، گرچه هر چه بگوییم سنگینه، خیلی دل خراش است بی بی که این همه فضائلشون مشخص و روشن، یک مش رجاله بریزن در خانه. لا اله الا الله، اگر انسان از در خانه ای رد بشه که تو اون خانه میدونه خانواده محترمیان، ببینه جمعی ریختن قال و قیل و داد و فریاد و رجانه، نمیتونه رد بشه، چه خبر شده، چی شده، در به خانه ای که جبرئیل به چگونه می آمده، پیامبر اکرم به چگونه برخورد می کرده. لا اله الا الله، بمیرم ریختن میان خانه. ابتا و از السامری و اجلو تبا و مال الناس انوارونی، ای بابا ببین با من چگونه رفتار می شود. امین قد ارز کنم کار به جایی رسید که بی بی صدا زدن فز منو بگیر خوزید. شما تصور کنید یک بانوی جوان حقیقت عفت سنشون مرحوم کنینی نوشته 18 سال و چند ماه بوده، اونی که زیاد نوشته 20 و چند سال نوشته، بریدن در خانه. این نمیخواستم من اینجور حرف زده باشم دیگه بیش آمد، این بانو بازارم باشم. معمولا گفته میشه مواظبت بشه زمین نخوره. ای وای وای صدمه نمیره، اما کار به جایی برسد که بیبی صدا بزنن فضل منو بگی. امیرالمومنین هم فهمیدن چه خبر شد، کاری شده که یک بانو در خانه اگر هر گرفتاری داشته باشه مردش رو صدا میزنه، وقتی مردش تو خانه باشه هم زنش باشه صداش میزنه، اما یک گرفتاری هست، اون گرفتاری وقتی پیش میاد اگه یک زنی باشه تو خانه اون زن رو صدا میزنه. فهمیدید چی شده؟ آقا فهمیدن که چی شده که بی بی فزه رو صدا زدن، فرمودن فزه زهرا رو دریا مولا تکیه.